حکومت اسلامی پس از یک وقفه کوتاه در اعدام‌ها به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در 25 خرداد بار دیگر موج تازه‌ای از اعدام‌ها را شروع کرده است. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر مقدم.
درود بر شما آقای روشن و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، به عنوان اولین پرسش، در این موج تازه از اعدام‌ها که شروع شده، شمار این قتل‌های دولتی بر اساس منابع رسمی و مستقل چقدر هستند؟ یعنی آمار در این رابطه از چه قرار هست؟
از روز در واقع 29 یا 30 خرداد که اعدام‌ها مجدداً آغاز شدند تا 3 روز پیش، تعداد اعدام‌هایی که توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام شده بودند 38 نفر بودند. به علاوه بر این اعدام‌هایی هم توسط منابع غیر رسمی و نهادهای حقوق بشری گزارش شدند که تعدادشون 44 نفر بود. یعنی که در این 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری حداقل 82 نفر در ایران اعدام شدند. این رو هم باید اضافه کنم که تعداد واقعی اعدام ها احتمالاً از این هم بالاتره، چون که اعدام های غیر رسمی ما باید به خاطر داشته باشیم که ما با وجود امکانات محدود در واقع موفق به تایید این تعداد اعدام شدیم. در زندان های مختلف، در زندان هایی هم هستند که احتمالاً اعدام هایی وجود دارند که ما منابعی نداریم و احتمالاً تعداد اعدام ها بالاتر از اینه، ولی اعدام های رسمی 38 نفر که این خودش هم در مدت 3 هفته خیلی بالاست.
بله، متاسفانه. آیه دکتر امیر مقدم، اتهام این اعدام شدگان از چه قرار بودن؟ آیا اعلام شده؟
اتهام کسانی که در ایران اعدام میشن به طور کلی، هم افرادی که در این چند هفته اعدام شدند و به طور کلی، معمولاً اکثریتشون اتهام مربوط به قاچاق مواد مخدر دارند و بعد از اون هم قتل و تجاوز هست. بنابر گزارش سالانه 2012 میلادی، یعنی سال گذشته، 74% تمام کسانی که اعدام شده بودند اتهامشون مربوط به قاچاق بود و بیش از 10% مربوط به تجاوز و حدود 5% مربوط به قتل بود، که همینطور که میبینیم در واقع جرائم میشه گفت عادی و غیر سیاسی هستند. و این رو هم اضافه کنم که این هم باز هم بر اساس گزارش های منابع رسمی هست، این اتهامات.
آیه امیر مقدم، پرسش اینجاست که چرا رژیم به اعدام متوسل می شود؟ یعنی به اعدام دروانی روی آورده و این سیاست رژیم در این 3 دهه حکومتش هست، در این حال که هیچ پاسخی نمی گیرد.
بله، دقیقا همونطور که شما هم فرمودید، حکومت ایران در واقع دلیل رسمیش مقابله با جرائم هست، مقابله و پیشگیری با جرم، اینو به عنوان دلیل اصلی این اعدام ها اعلام میکنه. در حالی که ما خب طی این 3 دهه همونطور که شما هم گفتید دیدیم که نه تنها میزان جرم در کشور پایین نرفته، بلکه بالا هم رفته. برای مثال وقتی که سالانه چند صد نفر به اتهام جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر اعدام میشن در ایران، چند صد نفر سالانه، ما میبینیم که نه میزان قاچاق مواد مخدر پایین رفته، نه میزان اعتیاد پایین رفته و نه میزان کسانی که در این زمینه دستگیر میشن تعدادشون پایین رفته. به همین دلیل باور کردن این امر مشکله که حکومت ایران با وجود این که میبینه تو این 3 دهه هیچ کمکی نکرده، بازم بین اعدام ها ادامه میده. با وجود اینکه این اعدام‌ها در واقع منجر به اعتراض جامعه جهانی هم میشه و تصویر خوبی هم از حکومت ایران نشون نمیده. به همین دلیل این سوال پیش میاد که چرا این اعدام‌ها رو در واقع ادامه میده. ما یعنی هم سازمان حقوق بشر ایران هم نهادهای حقوق بشری دیگه بارها در واقع تاکید کردیم که به عقیده ما این اعدام‌ها در واقع ابزاری سیاسی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه هست. در این هفته ما سازمان حقوق بشر ایران یک گزارش کوتاه منتشر کرد که در واقع یک گزارش مفصل‌تر در ماه‌های آینده منتشر خواهد شد در زمینه رابطه اعدام با تحولات سیاسی در ایران. گزارش رو که ما منتشر کردیم قسمت اولش که این هفته منتشر شد در واقع از سال 2003 نه در از سال 2007 معذرت می‌خوام تا همین خرداد ماه جوان 2013 یعنی در 6 سال گذشته. چیزی رو که ما می‌بینیم تو این گزارش اینه که تعداد اعدام‌ها شدیداً پایین میره وقتی که انتخابات هست. برای مثال انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها در هفته‌های هولوش این انتخابات پایین میره.
یعنی یک رابطه بین اعدام‌ها و تحولات سیاسی در ایران هست؟
بله دقیقاً. یعنی این بررسی نشون میده که یک رابطه خیلی نزدیک بین تحولات سیاسی و اعدام در ایران هست و این همونطور که گفتم برای مثال موقعی که انتخابات هست، حالا دلیلش میتونه این باشه که موقع انتخابات خب حکومت در واقع تا حدی فضای سیاسی رو میخواد باز کنه، میخواد مشارکت مردم رو بیشتر کنه در انتخابات. از سوی دیگر رسانه های بین المللی توجهشون رو به ایران هست و در دو هفته یا حداقل یک هفته قبل از انتخابات خبرنگاران خارجی زیاد به ایران مسافرت میکنن. در این مدت ما تقریبا اعدام نداریم. تو این گزارش تو این 6 سال ما دو انتخابات مجلس داشتیم و دو انتخابات ریاست جمهوری که همشون به همین شکله که در دو هفته هولوش انتخابات اعدامی وجود نداره، ولی ماه قبل و بعد از انتخابات تعداد اعدام‌ها معمولاً بالا میره و علاوه بر این در مواردی که حکومت انتظار اعتراض رو داره، برای مثال ما سالگرد قیام دانشجویی 18 تیر رو به عنوان یک شاخص در نظر گرفتیم که هر سال در اواخر خرداد و اوایل تیر تا قبل از 18 تیر تعداد اعدام‌ها خیلی بالاست و در این میشه گفت در بررسی این 6 سال خرداد و تیر بالاترین تعداد اعدام‌ها رو دارند. موارد دیگر هم هست، برای مثال در بهمن ماه سال 89 یعنی قبل از سالگرد 25 بهمن تعداد اعدام‌ها به طور بی‌سابقه خیلی بالا رفت. از طرف دیگه بالاترین تعداد اعدام ماهانه در این میشه گفت 10 سال گذشته مربوط میشه به اعدام‌های ماه جولای، یعنی که اواخر خرداد و باز هم تیر ماه در سال 88، یعنی که دقیقاً پس از آغاز اعتراضات بعد از انتخابات 88 بالاترین تعداد اعدام ماهانه رو داشتیم. و اینکه این یعنی هم بالاترین تعداد اعدام‌ها و هم پایین‌ترین‌ها ربط مستقیم با تحولات سیاسی در ایران دارن. البته موارد دیگه هم هست که تعداد اعدام‌ها پایینه، برای مثال در دو هفته پس از آغاز عید نوروز یعنی سال جدید ایرانی و در ایام ماه رمضان هم تعداد اعدام‌های اعلام شده پایینه و در اواخر دسامبر و هولوش سال جدید میلادی هم تعدادها بالاست. البته اینو خب هر کسی میتونه برداشت خودش رو از این آمار داشته باشه، ولی ما یک رابطه مستقیم میبینیم بین تحولات سیاسی و اعدام‌ها در ایران. و این رو هم باید تاکید کنم که این اعدام‌ها فقط اعدام‌هایی است که توسط رسانه‌های رسمی اعلام میشه. به همین دلیل ما میبینیم که نه زمانبندی اعدام‌ها تصادفیه و برعکس به نظر میاد که در واقع زمانبندی اعدام‌ها هماهنگ شده هست. مثلا در این سه هفته بعد از انتخابات همین امسال، این 84 نفری که اعدام شدند در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند. مثلا در زندان اردبیل ما 9 اعدام داشتیم که به فاصله 2 روز هر دفعه 3 نفر اعدام شدند، و همچنین در زندان‌های دیگه، در زندان کرمانشاه، در زندان بم، در زندان قزوین، در کرج. و به نظر میاد که در واقع روند اعدام ها هماهنگ شده است و بی ربط به تحولات سیاسی در کشور نیست.
آیه امیر مقدم، جمهوری اسلامی با وجود چنین کارنامه سیاه و ننگینی داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده، البته هرچند این تقاضا رو پس گرفته است. این قضیه رو چجوری میشه توضیح داد؟
این که داوطلب شدن، من فکر میکنم دلیلش اینه که در واقع از طرفی امید دارند که بتونن عضو شورای حقوق بشر بشن، لااقل داشتند تا حدی. و این که یک چیز دیگر هم نشون میده، اونم اینه که این محکومیت هایی که در شورای حقوق بشر هر ساله صورت میگیره، اینکه حکومت ایران محکوم میشه به دلیل نقض حقوق بشر، این برای حکومت بها داره، یعنی هزینه سنگینی داره، و اینها برای جلوگیری از این هزینه خودشون رو کاندید کردند. ما میدونیم که هر سال مقامات حکومت ایران در واقع هم انرژی و هم پول زیادی صرف میکنند برای جلب آراء کشورهای مختلف. این رو فکر کنم در شکی نباشه و ما خودمون در واقع مستقیم شنیدیم از کشورهایی که حکومت ایران میخواد آراءشون رو جلب کنه، و اینو باید جدی گرفت، چون که به خصوص الان بعد از انتخابات یکی از پروژه های اصلی حکومت ایران در واقع جلوه دادن تصویر بهتری از خودش در جامعه بین المللیه، و ما این تلاش های حکومت ایران رو باید خیلی جدی بگیریم.
آیه امیر مقدم، عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل چه مزیتی برای جمهوری اسلامی داره؟ چه چیزی به دست میاره؟
ببینید، برای این که هر مسئله‌ای که میخواد مطرح بشه در حالا مجمع عمومی سازمان ملل یا در شورای امنیت، همه این مسائل که ربط به حقوق بشر داره، همه این مسائل اول در شورای حقوق بشر مطرح میشن. اگر اونجا آراء کافی گرفتند به مجمع عمومی و به شورای امنیت در واقع فرستاده میشن. به همین دلیل ما بیاد داریم که حکومت ایران چندین سال مسئله حقوق بشرش در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به مجمع عمومی و به شورای امنیت کشیده نمیشد، و این عضویت در شورای حقوق بشر خب هم این در واقع تأثیر رو میتونه بذاره به روند مسائلی رو که شورای امنیت میخواد مطرح بکنه و در موردش بحث کنه. خب عضویت در شورا خودش یک رأی هست، و اینکه میتونن در واقع با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای یا مسائلی که در واقع هر چیز که توجه را از ایران برداره، میتونن خب از این جلوگیری کنند. به همین دلیل این اهمیت زیادی داره. البته کشورهای زیادی هستند که خب اعتراض میکنند به اینکه حتی ایران، یعنی اعتراض کردند که ایران حتی قصد عضویت داشته و خودش رو کاندید کرده بوده، ولی خب اینو قبلا هم دیدیم که برای مثال در رابطه با مسائل زنان ایران یکی از کشورهایی بود که در این یکی از گروه های سازمان ملل که در مورد زنان کار میکرد عضویت داشت. بله خب از نظر سیاسی این خیلی مهم هست، این قدرت رو بهشون میده که مسائلی رو که روی میز سازمان ملل هست از زمینه حقوق بشر روشون تأثیر بذاره. و خب ایران همیشه نقض حقوق بشر از کشورهای دیگر رو مطرح میکنه. اسرائیل و فلسطین خب یکی از مسائلی که همیشه مطرح کرده، ولی خب گاهی وقتا به مسئله نقض حقوق بشر در کشورهای غربی، در کانادا، در آمریکا می‌پردازه که خب برای حکومت ایران هر چقدر از ایران دورتر باشه این مسائل خب براش بهتره.
بله آیه امیر مقدم، میرسیم به یک پرسش کلیدی. در واقع شاید طرح پرسش آسان باشه ولی پاسخش مشکل و چه بسا عملی کردنش مشکل تر، و آن اینکه چگونه می شود مسئله اعدام را به یک مسئله عمومی اجتماعی تبدیل کرد، با این موج گسترده اعدام ها مقابله کرد و این ماشین سرکوب و قتل و آدم کشی دولتی رو از کار انداخت؟
خب این همونطور که شما هم گفتین این سوال سختیه، چون که حکومت ایران در این 30 سال گذشته سعی کرده تا اعدام رو به یک امر طبیعی در جامعه تبدیل کنه. اینکه اعدام یعنی میخوان اعدام رو به عنوان یک مجازات کاملا طبیعی ارائه بدن، و این رو ما میبینیم از تبلیغاتشون، حتی در کتابهای کودکان هم صحبت از اعدام شده و عکس اعدام وجود داره. و من فکر میکنم که ما باید در همه زمینه ها و همه سطوح با این مقوله به مقابله برخیزیم، از اعتراض به هر اعدام، نه تنها اعدام های سیاسی یا اعدام برای افراد شناخته شده یا افراد خاص، بلکه هر اعدام تحت هر لوایی باید با واکنش تک تک ما روبرو بشه. و این رو هم من باید بگم که در این مدت بعد از انتخابات ریاست جمهوری جدید، بعد انتخاب آقای روحانی، جامعه مدنی ایران آنطور که قبلها به این مسئله میپرداخت نپرداخته. ما بیش از 80 اعدام داشتیم در سه هفته، ولی متاسفانه آنطور که باید این واکنش جامعه مدنی ایرانی، حالا چه در خارج چه در داخل کشور، رو در بر نداشته. و من فکر میکنم این هم یک نقطه‌ای که ما باید خیلی جدی بگیریم که هیچ وقت به خاطر ملاحظات سیاسی چشم پوشی نکنیم از جدیترین نوع نقض حقوق بشر که در واقع نقض حق حیات هست. ولی خب مقابله در همه سطوح، هر فردی هر کجا که هست، با زیر سوال بردن در ایران میشه این سوال کرد. آیا من دیدم این سوال هم میشه در واقع اگه نگاه کنیم مثلا در وبسایت های خبرنگاری های حکومتی، بعضی وقتا قسمت کامنت میبینیم که بعضی ها نوشتن که آیا نمیشد مجازاتی به جز اعدام در مورد این افراد استفاده کرد، چون که ما مخالف مجازات افرادی که مرتکب جرم میشن نیستیم، ولی ما میگیم که یک جرم رو با یک جرم دیگه نمیشه مجازات کرد. و این یک مسئله‌ایه که من فکر میکنم که باید در همه سطوح بهش بپردازیم، با همین اطلاع آگاهی رسانی، اطلاع رسانی، با اعتراض به تک تک اعدام‌ها، طوری که یک این مقابله بکنیم با این جنگ فرهنگی که وجود داره. رهبر حکومت ایران علی خامنه‌ای خب بارها درست میگه که در واقع یک جنگ فرهنگی هم هست. این حکومت ایران با این موارد نقض حقوق بشرش در واقع داره اینها رو توی فرهنگ ما جا میندازه، و ما باید در سطح فرهنگی هم باشون مبارزه کنیم.
آیه امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم. و برایتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از شما تشکر میکنم. واقعا رادیو ندا یکی از رسانه‌ای است که همیشه به این مسئله میپردازه و کار بسیار ارزنده‌ای میکنه. در پایان من فقط دوست دارم بگم که ما کلن جامعه مدنی در ایران، حالا تمامی فعالین یا روزنامه نگاران یا هر کسی که هر نوع فعالیتی داره، باید سعی کنیم که به دور از ملاحظات سیاسی مسئله حقوق بشر رو دنبال کنیم و در واقع عنوان کردن موارد نقض حقوق بشر نباید بسته به این باشه که امروز چه کسی رئیس جمهور هست یا نیست، و چون در واقع این یکی از تهدیدهایی وجود داره. وقتی که دید ما به مسئله حقوق بشر سیاسی باشه، خب نتیجهش هم همین میشه که در این گزارشی که ما نشون دادیم میبینیم حکومت ایران استفاده سیاسی میکنه. ما نباید استفاده سیاسی بکنیم. ما باید در هر شرایطی که هستیم بدون توجه به اینکه چه کسی زمام حکومت رو داره، چه کسی رئیس جمهور هست یا نیست، باید به نقض حقوق بشر اعتراض بکنیم و مبارزمون رو باش ادامه بدیم.
سپاسگزارم از شما آیه دکتر امیر مقدم.
خوش میکنم و ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتیم.
زنده و پایدار باشید.
سپاسگزارم از شما.